بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين ومن امور الناس اجمعين. وارد مرحله جدیدی از بحث مربوط به علم قاضی میشیم، مرحله مهم، و اون ادله اقواله. به همون ترتیبی که اقوال رو شمردیم، قول اول، قول مشهور، اعتبار علم قاضی مطلقا، چه از مبادی حس آمده باشد چه از حدس، ولی باید علم باشه. علم یعنی یقین ها. اینا وقتی علم میگن، اطمینان منظورشون نیست که قبلا گفتیم، همون دوتا حالت اول، یک و دو. ولذا این نظر در مقابل چند تا نظره. این مطلقا که میگیم، در واقع بگیم ادله قول اعتبار علم مطلقا، 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 مثلا حق الله، حق الناس، حق الناس، حق الله که دوتا قول بود، تفصیل بود، مبادی حس تا آخر. من میخواستم این اقوال رو با توضیحات بیشتر رو برگه بیارم، ولی ترجیح دادم که در چند شماره لیست کنم، توضیحش رو مختصر داشته باشیم. البته کنار دستمون متون هست، مخصوصا کتاب مستطاب جواهر جلد 40 صفحه 88-89، از اونجا عمدتا ما گرفتیم. جوری من گفتم دوستان تایپ کنن که این ادله ذیل هم قرار بگیره. آقایان، قائلان به اعتبار مطلقا، اولین استنادشون اجماعه. اونم چه اجماعی، چه اجماعی. من بعد اشاره میکنم تو صفحه یک دو صفحه بعد که سید مرتضی وقتی که مخالفت ابن جنید رو میبینه، با اینکه خب جناب سید مرد بزرگواریه، ظرفیت تحمل رو داره، تحمل مخالف رو، اما عصبانی میشه از دست ابن جنید که شما بر اساس رأی و اجتهاد، رأی و اجتهاد در اصطلاح گذشته ها همون قیاس و رأی بدون بنیان منظوره، نه یعنی اجتهاد درست. میگه شما بر اساس رأی و اجتهاد که واضح الخطا هست برداشتی مخالفت کردی ابن جنید. بعد یک نکته تاریخی و اعتقادی رو جناب سید بیان میکنه. میفرماید که ما علمامون چقدر رفتار ابوبکر رو، خلیفه اول رو به اصطلاح محکوم کردن که تو چرا از فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبه دلیل کردی نسبت به فدک، تو که طبق اسناد قطعی باید به عصمت فاطمه معتقد باشی، به این که دروغ نمیگه. اگر اعتقاد، حالا من میگم، اگر اعتقاد نداشتی خب پس کجا بودی؟ آیه تحتیر که نازل شد کجا بودی؟ نمی توانی بگی من معتقد نیستم. عصمت فاطمه، صدق فاطمه، امانت او، پس تو علم داشتی، خب چرا به علمت عمل نکردی؟ خب اگر آقای ابن جنید، اگر عمل به علم قاضی لازم نباشه، خب ما چی داریم محاکمه میکنه ابوبکر رو؟ البته چون امروز که درس بگیم میره برای شنبه، عرض میکنم ابن جنید خیلی میتونه جواب بده به جناب سید، بگه اونجا حضرت زهرا ذلیت بود، عاملش در فلک داشت کار میکرد، اون زلمه رفتن این عامل رو بیرون کردن و از دست فاطمه کشیدن بیرون. حالا ضمن این که حساب معصوم با غیر معصوم میتونه متفاوت باشه، به هر صورت حالا شلوغ نشه، اجماع المحکم. و نظام اینجور جاها نمیشه، مثل مبنایی که حالاها خیلی معروف شده، من که از اولم خیلی با این مبنا به طور 100% کنار نیومدم، که اجماع مدرکی هست و اجماع مدرکی هم 2 ریال نمیارزه. اینو حالا خیلی حتی اونام بگن اینجور اجماعات رو نمیتونن چیز بکنن، مگر کسی باز یه طریق دیگه ای وارد شه و اصل اجماع رو مثلا روی جهاتی توجیه کنه، که حالا میرسیم انشاءالله. پس اولین دلیل اجماع. دو، اگر برگه رو دارید، من دوست دارم رو برگه چون خیلی تلگرافی نوشتم. 2، استلزام و عدم القضا به علم فسقهو او ایقاف الحکم و هما معن باطلان. میدونید اگر بگید قاضی به علمش عمل نکنه چی میشه؟ فسقش پیش میاد. حالا شاید منظور این باشه که اگه خلاف علمش به علمش عمل نکنه، خلاف علمش عمل کنه. یا نه، وقتی مثلا میبینه یه مسئلهی که با علم با قضاوت او راه خودشو پیدا میکنه قضاوت نکنه. حالا من چرا از خودم بگم، عبارت جواهر رو براتون میخونم اینجا چون توضیح داده ایشون. یا اصلا حکم صادر نکنه اینم باطله. عبارتی که آقای جواهر داره اینه: مضافن الی ما ذکروه، افزون بر آنچه که بزرگان فرمودند، همون اجماع منظوره، استلزامه، بله، عدم القضاء به فسق الحاکم او ایقاف الحکم و هما معن باطلان. خب تا اینجا که تو عبارت بود، حالا توضیح نگاه کنید. و ذالک لانه اذا طلق الرجل زوجته سلاسن مثلا به حضرته ثم جهده، اگر مردی جلو قاضی زنشو سه طلاق کرد، بعد پشیمان شد گفت من سه طلاق ندادم، کان القول قوله مع یمینه. خب طبق موازین قضا یه کسی بشه چیزی رو نسبت میدن، او انکار میکنه، اگر طرف مقابل بیانه نداره، فرض کنی نداره، خب فرض اینه، خب با یه قسم میگه من طلاق ندادم، فَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، اگر قاضی علمشو زیر پاش بذاره و همین کار بکنه، بگه خب قسم بخور، اونم قسم بخوره، بعدم بگه خب دیگه تموم شد، زن تو بردار برو، و هو استهلافه و تسلیمها الی لزم فسقه، یک زن نامحرمو داره همراه یک شیاط میکنه، میگه بردار برو، لازم فسقهو. اگر نه هیچی نگه، چشمشو هم بذاره، بگه برید دادگاه هم عرض، برید یه دادگاه دیگه، لازم ایقاف الحق لال موجبن، داوری نشه بدون موجب، بدون اینکه موجبی برای معطلی باشه. قاضی حق نداره حق نکنه. اصل 167 قانون اساسی هم میگه قاضی موظف حکم کنه. اینطوری. اینا مشکلات کمی نیست. 3، استلزامه عدم وجوب انکار المنکر و عدم وجوب اظهار الحق به امکانه. فکر نمی کنم این خیلی نیاز به توضیح داشته باشه. اگر قاضی به طبق حکم علمش عمل نکنه، معناش اینه که اگر منکری هم دید هیچ چی نگه. اینه دیگه، مسجد رو بر اساس یه ادعای ساختگی طرف جلوشو میگیره، حکم تخریبشو میگیره. قاضی هم میداند این مسجده، خودش شنیده که واقف صیغه رو خوند و دور که نمازم خوندن، حالا کار تموم شد خلاصه. خب این معناش اینه که نسبت به منکر ایشون انکار نکنه، اظهار حق نکنه، با اینکه خب امکان داره. عدم انکار منکر و عدم اظهار حق مع امکانهی حرامه. خب دلیل بعدی، کون و ظهور و کون العلم اقوا من البینه المعلوم ارادت الکشف منها. حتما برگر رو دارید دیگه. ببینید جناب جواهر و دیگران منظورشون از این دلیل اینه که بیانه چرا حجته؟ چرا اماره قانونیه بیانه؟ آیا موضوعیت داره؟ یا چون بیانه معمولاً کاشف از واقعه، یعنی طریقیت داره. شارع هم همین اراده کشف رو ازش کرده. لذا اگر بیانه یقین داشته باشیم خلاف میگه، میگن فایده نداره. اینطوریه دیگه. بله خیلی وقتا ممکنه ما یقین نکنیم، اطمینان نکنیم که درست میگه، ولی اصل اعتبار بیانه به خاطر کشفش از واقع. خب برای قاضی بیانه کاشفتر اکشفه یا علم خودش. خیلی ظاهره که علم اقواس از بیانه. بیانه که میدانیم فقط به خاطر کاشفیتشه، ولو کاشفت نوعی. دلیل بعدی، دلیل بعدی رو خیلی آوردن، من حالا توضیح میدم خلاصش میکنم، اینه که آقا حکم رفته روی واقع یا رفته روی واقع مکشوف از طریق خاص. سؤال رو تکرار میکنم، حکم رفته رو واقع یا رفته روی واقع مکشوف از طریق خاص؟ مثلا از زانیت و زانی فجلدو، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که هر جا عنوان زنا تحقق پیدا کرد در زن یا مرد، شلاقش بزنید. نه زنای مکشوف از طریق اقرار مثلا یا بیانه شلاق بخوره، حکم مال واقع. سرقت هم همینه، آنچه موجب قطعیت میشه یا وجوب قطعیت سرقته، نه سرقت ثابت شده از طریق خاص. لذا اگر یه راهی رو شارع قرار داد، حالا یه راهی رو نه عقل میگه نه عقلا میگن نه شارع قرار داده، هیچ، اما یه راهیه که شارع قرار داده، مثل بیانه، مثل اقرار، مثل قسامه با لوس. یه راهی هم هست که خود ما به واقع راه پیدا میکنیم، علم. حالا جالب اینه که با اینکه ما علمامون میدونیم خیلیاش جهل مرکبه، ولی بلدید که همیشه انسان وقتی علم داره میگه این علم از اونا نیست، ولی ازا میگن جهل مرکب. ای میگفت شاید این علم از همون اشتباهات باشه که میشه شک، میشه جهل بسیط. آقا بعضی ها میگن که ما وقتی میدونیم بعضی از علمامون اشتباس، ولی بلد باشید همیشه کسی که علم داره، علمی که ما داریم استعمال میکنیم، همیشه میگه این از اونا نیست. میگه من قبول دارم ممکنه یه چیزی رو علم پیدا کنم ولی خطا باشه. بعد میگیم خود همین، مثلا خود همین مطلب که داری میگی، ممکنه بعضی از علم من خطا باشه، میگه نه این از اونا نیست. یا همیشه وقتی علم داره میگه این از اونا نیست. خب وقتی اینطور شد، حکم رفته رو واقع، خب علمم یه طریق علل واقع. عبارت آقای جواهر اینه: و الى تحقق تعلق حکم المتعلق على عنوان سارق، زانی، زانیه، قد فرز العلم به حصوله و الخطاب للحکام. اینا من دیگه تو برگه نیاوردم. ببینید یه بحثی است که فجل دو خطاب به کیه، فقط او خطاب به کیه. خب مسلم مردم کوچه و بازار که مخاطب این آیه نیستن، مخاطب اجرای حدود نیستن، مخاطب اجرای حدود حکامن، قضاتن، هر که قدرت داره و مسئولیت داره اینا هستن. فاذا علموا تحقق الوصف وجب عليهم العمل. اینجا داره وجب عليهم العامل، جواهر داره غلطه، وجب عليهم العمل. لذا نسخه جدید جواهر که چاپ شده درستش کردن. فان السارق والزاني تلبس بهذا الوصف لا من اقر به اقامت عليه به البينه. بعد ایشون میگه اگه حدود این طوریه، اگر ما در حدود بگیم واقع موجب حده، حالا این واقع از طریق اماره قانونی حاصل بشه یا از طریق امارهی که عقل میگه، چون قد حجیت عقل میگن ذاتیه. خب وقتی این طور باشه در غیر حدود به طریق اولا. خب من دیگه نشمردم چند تا دلیل شد. دلیل بعدی روایاته، نمیگم روایت، روایات، که گفتن دلالت میکند بر وجوبه. جالب اینه که جوازم تعبیر نمیکنن، وجوبه. البته من برای که درگیر برخی نکات نشم هی گفتم وجوب، جواز، وجوب، میبینید تو برگه. روایاتی که دلالت میکنه بر جواز یا وجوب عمل قاضی به علم خودش، اگر مثل حدود الله باشه بگیم وجوب، اگر حق الناس باشه و هنوز مطالبه نشده هیچ، مطالبه بشه بازم مثلا بگیم وجوب اینجوری، یا اگر یه مانعی هست که حالا یا کسی مبناش اینه که جایزه ولی واجب نیست بگه جواز، اون دیگه من نخواستم بندازم تو اختلافات جزئی. مهم اعتبار علم قاضی است الان تو بحث با روایات. یه بابی داره آقای شیخ خور، عنوان بابش اینه: ان للقاضی ان یحکم به علمه. قاضی میتونه به علمش عمل کنه، من غیر بینته. یه بابی دیگه ای داره وجوب العمل بالعلم و نهی عن القول بغیر علم و عن کتم العلم لغیر تقیته. نهی شده ما. خب این قاضی رو هم میگیره، قاضی هم نباید کتمان کنه، باید به علمش عمل کنه. البته عمل قاضی به علمش این نیست که فقط بگه، عملش اینه که حکم بکنه، مگر تقیه باشه که حسابش جداست. البته روایات باب، همین بابی که للقاضی ان یحکمه، ضعیفه. من حالا یه روایت شو میخونم که قدری شما دوستان با جنس این روایات آشنا بشید، و من کاریم دارم با این خواندن. ما خیلی وقت اضافی نداریم، مثلا یک نزدیک به دو سوم صفحه رو میدیم به یک به یک حدیث، ولی لازمه بعدش میخوام یه نکته رو عرض کنم محضر شما که به نظرم اون از اصل درس، حالا من اینجا گمان میکنم نکتش بیشتره. این تبلیغ که میکنیم عمدن، من حساسم که بحث رو بدونیم یا از دستمون نره. روایت حضرات در وسائل هست، ولی من از خود الفقی یا کامل اسم کتاب بگیم، کتاب و من لا یحضره الفقیه جناب صدوق براتون نوشتم. خلاصه ی روایت اینه، مردی آمد پیش پیامبر. هست روایت رو میتونید همطور که من میگم شما پیش برید. اساتید ما که بر ما روایت رو نمیخوندن، توضیح هم نمیدادن، لذا گاهی وقتا یک مثلا گیرایی داشت روایت سخت معلوم میشد. ولی حالا من روایت سختم نیست، جای خیلی سختی نداره. آمد پیش پیامبر و گفت من 70 درهم طلب شما دارم، پول یک ناقه، یه شتر، شتر بچه، ناقه، شتر که فروختم به شما. این با اها من بعد از با معنای ب میده، حالا تو فارسی میگیم فروخت به فلانی، عرب میگه فروخت از او، یعنی به او. سمن ناقتن با اها من، یعنی با اها به پیغمبر. حضرت گفتن که من پولشو دادم، یعنی نگفتن من شطور چی، من اصلا تو رو نمیشناسم. فرمودن نه، من پولشو دادم. گفت که ما حکم میخوایم، یه نفر حکم کن. بی ادب. یه مردی از قریش آمد، حضرت فرمود احکم بیننا، بین ما حکم. حالا گاهی گفتن این رجلی از قریش، مثلا همون که بعدن شد خلیفه اول، نخواستن مثلا معصوم، نخواستن اسم ببرن اگر این حدیث صادر شده باشه از معصوم. او به اعرابی خطاب کرد، گفت که چی میگی؟ گفت من 70 درهم طلب دارم از ایشون، ظاهرن هم مسلمان بوده مثلا، حالا منتها از این منافقین، از این افراد. خطاب کرد به پیغمبر که شما چی میفرمایید؟ حضرت گفتم بهش دادم. خطاب کرد به اعرابی، تو چی میگی؟ گمان نگرفتم. خطاب کرد به پیغمبر، گفت که خب شما بیانه دارید که پولو دارید؟ حضرت گفتن نه. خطاب کرد به اعرابی، همین مرده، گفت حاضری قسم بخوری؟ گفت بله. قسم خورد که من اتحلف انک لم تستوف حقک و تاخذه، قسم میخوری که حقت رو استیفا نکردی و نگرفتی؟ گفت فقال نعم. اینجا که رسید دیگه نگفت، نداره حدیث که اون رجل چی گفت، همون حاکم، اون قاضی. حضرت فرمودن من مخاصمه رو میبرم پیش یه نفر دیگه که او بین ما حکم کنه. حضرت آمدن با اعرابی با هم پیش امیرالمومنین. حضرت فرمودن که یا رسول الله چیه؟ پیغمبر فرمودن بین ما حکم بکن. حضرت فرمودن امیرالمومنین ما تدعی علی رسول الله، ادعا چیه؟ دعواشو تکرار کرد. به رسول خدا فرمودن، حضرت فرمودن من دادم. بعد اینجا تفاوت اینجا با اون شخص این بود، فقال یا اعرابی اصدق رسول الله فی ما قال، پیغمبر راست میگه؟ قال لا، پناه بر خدا، العیاذ بالله، نه خیر، ما اوفانی شیئا، هیچی به من نداده. حضرت معطلش نفرمود، شمشیرشو در آورد، گردن این آدمو زد. رسول خدا فرمودن چرا این کارو کردی یا علی؟ گفت که ما شما رو به امر الله و نهی الله جنت، نار، ثواب، عقاب و تصدیق میکنه. این آقا، این نا آقا 70 درهم رو از شما تصدیق نمیکنه و ما تصدیق نکنیم ولا نصدق کرد، یعنی اونا رو قبول کردیم اینو قبول نکنیم، بعد بگیم که آیا تو بیانه داری او داره. اینا مال غیر پیغمبره، کنایه به کار اون رجلی بود که حکم شد. من او رو کشتم چون تکذیب کرد شما رو. لما قلت له، وقتی بهش گفتم اصدق رسول الله، و اون گفت نه به من نداده. حضرت فرمودن که عصبت یا علی، کار درست بود، ولی لا تعد الا مثلها، یه کمی دست نگه دار، دست نگه می داشتی، گردنشو نمی زدی. بعد به اون قرشی که همراه پیغمبر اومده بود ببینه پیغمبر چه کار میکنه، فرمودن هازا حکم الله لا ما حکم تده. گاهی میگن اینا حضرت هی میخواستن برتری امیرالمؤمنین، ولذا این حدیث اقضاکم علیون همه قبول دارن. تازه اقضاکم نسبت شاید به برخی ها، مثل معاذ و الان نسبت به امثال اونایی که زمامت رو دست گرفتن، زعامت رو و خرافت رو، که اصلا مقایسه وجود و عدمه، نه مقایسه قاضی و اقضا، مقایسه اقضا و عوام عامیه، اونم ایو عوامه. خب این روایت سند نداره، سند ضعیفه. البته مشابه این روایت رو که صدوق در امالی نقل میکنه، برخی مثل مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، در روضة المتقین گفته سند قوی است. ولی من میخوام یه چیزی بگم، اون نکته اینه، چقدر دوستان ما باید این روایات رو بپذیریم. این روایات رو دیدم بعضیا براشون شبهه شده، دادن به برخی از این مراکز پاسخگویی به شبهات در حوزه، اونام جواب دادن. مرحوم محمد تقی جعفری، آقای محمد تقی جعفری کسی به فقه و قواعد فقه نمیشناسدش، ایشون رو بیشتر به مثلا بحثای معارف و مباحث اجتماعی اسلام و نهج البلاغه و شرح مثنوی و اینها میشناسن، ولی گاهی قلم زده تو فقه. کتابی داره رسائل فقهیه، فارسی است ولی رسائل فقهیه، آدرس دادم، اونجا بحث علم قاضی میکنه، اعتبار علم قاضی، از جمله این حدیث رو میاره. و من تعجب کردم بالاخره کسی که در دوران ما زندگی میکنه و ارتباط با دنیا داره، ارتباط با دانشگاه داره، ارتباط با افکار داره، این حدیث رو میاره با اینکه هیچ توضیح هم نمیده. قدری مشکل این روایت رو پذیرفت. ببینید بنده میتونم رو موازین مشهور فقه توجیهش کنم، بگم این منافق بوده یا مرتد بوده یا اصلا کافر بوده، اومده پیش پیغمبر داره جسارت میکنه، و اگه این راه باز بشه هر که فردا بیاد یخه پیغمبر رو بگیره، اصلا دروغم بگه من یه شمشیر به پیغمبر فروختم، حالا پیغمبرم یا فروخته باشه واقعا، بعد بیاد بگه من پولشو نگرفتم، باب حد که حریم نبوت باز میشه. بنابراین باید مثلا بس راه رو کاتش کرد که دیگه کسی این کار نکنه. بله میشه اینجور توجیه کرد، اما اینا با مجموعه دین نمیسازه. من اینو میخوام بگم به شما، انک لعلی خلق عظیم، ولو کنت فزن قلیل قلیز قبلن فزو من حوله. شمشیر کشید کشت، بعدم توجیه کنی، حالا میخوایم پاسخ بدیم. اولا بگو روایت ضعیفه. آقا مگه ما قسم خوردیم هر روایت ضعیفی رو دفاع کنیم؟ تازه بعد از مرحله اعتبار روایت، تحلیل محتوایی روایت مطرح میشه، فهم روایت و مقایسش با یک نظام حلقوی و هرمی. اینه که ما میگیم فضل و شوخی که نمی کنیم. روایاتی که میفرمایند اگر از ما چیزی رسید، تازه سند معتبر، عرضه کنید بر قرآن و سنت، این مالی کجاست؟ من نمیدونم چه بعضی ها قوه حازمشون هر روایتی رو هضم میکنه به حاضرم پاش وایسن، بعدم بره رو کل منبر یا تو دل خطبای نماز جمعه بخونه یا تو نوشته هاش نقل کنه. البته ما نمیتونیم از تراثمون حذف کنیم. خب بعضی میگن حذفش کنیم. مگه میشه حذف کنیم؟ نمیفهمن چه پیشنهادی دارن میدن. یعنی ما بهار الانوار رو بردم قیچی کنیم قیچی کنیم قیچی کنیم بعد بنویسیم بهار الانوار؟ ولی فضلا عالمان باید توضیح بدن با عقل، عقل مسلم، با سایر نصوص. شما این حدیث رو که فقط پیغمبر بگن مثلا این کار دیگه نکن، اینو مقایسه کنید با اخلاقی که قرآن از پیغمبر نقل میکنه، خود امیرالمومنین. البته نبایدم اون طرف به تفریط افراد. ما امروز اون طرف هم داریم، یک مثل آقای سروشی داریم که میگه روایات معتبر به اندازه شماره انگشتان دست نیست. چی داری میگی؟ با چه پشتوانی از تخصص شما این حرف رو میزنی؟ اخیراً حرف مال تابستون پارسال دیدم، این عبدالعلی بازرگانم وارد صحنه شده که بله، حالا من قصد دارم در کل یه مطلبی رو بگم، حالا انشاءالله در یه فرصت شاید یه روزم اصلا درس رو تعطیل کنیم که به اون بپردازم، چون نمیتونم با وجود درس که نمیدونم از قرن سوم از قرن چهارم تازه قلم دوات اومد بین اصحاب. چی داری میگی آقا؟ شما رشته معماری هستی، فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران، برو تو معماری نظر بده. اگر چهار تا کلمه مطالعه هم کردی، در حد مطالعه، باز اون طلبه معمم، اون سید، اون شیخ فرق نمی کنه. اینا تراسوزیه منتها مدر. یه دفعه کتاب آتش می زدن، صلاح الدین ایوبی رفت لبنان، یک هفته کتاب شیعه رو سوزن، دشمن بود با شیعه، سوزاند. اما الان دیگه کسی کتاب نمی سوزونه، یه شبه القا میکنه میزه تو فضای مجازی، چهار نفرم طرف پزشک خوبی، فیزیکدان خوبیه، زیست شناس خوبیه، بازاری خوبیه، مطالعه میکنه میگه عجب، چرا ما اینا رو نمیدونستیم؟ فکر میکنه کشف کرده اون آقا. اینم من فکر کنم اونا میگن خال ما میگیم، کسی هم جواب داد. اولا اگه از جنس آخون باشه جواب بده، میگن بله اینا مثلا دکانشونه. حالا کسی هم که جواب نمیده، تازه جوابم بده، ما 100 هزار نفر حرف ما رو گوش کردن، 95 هزار نفرش همینو میگیرن، حالا 5 هزار نفرم به ریش ما بخند. من فکر کنم اینجوریه. من نمیدار امروز دارم از اون حالت معمول خودم خارج میشم، ولی اینطوریه. اینه آقا، البته بهتون بگم این تفریط یا این افراط در رد، میدونید معلول چیه؟ معلول اون افراط در اخذه، تز و آنتی تزه. هر افراطی یه افراط دیگه تو دلش در میاد مقابلش، یا هر تفریطی افراطی داره، هر افراطی تفریطی داره. وقت این وسط اندیشه اعتدال قیچی میشه. خب نکته‌ای بود ورود کردیم که دقت داشته باشید. ادامه رو انشاءالله روز شنبه خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.